مبحث توحید، قضا و قدر از دیدگاه قرآن کریم، جلسه دوم، قضای محتوم و معلق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، إلى الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در جلسه گذشته پیرامون بحث جنجالی و بسیار مهم که در علم کلام پیرامون اون بحث مفصلی شده و اقوال بسیار گوناگونی پیرامون این موضوع وارد شده در کتب عامه و خاصه، یعنی مسئله قضا و قدر صحبت کردیم و چهار معنی از قضا و چهار معنی از قدر رو خدمت عزیزان بیان کردیم که قضا و قدر در قرآن کریم اصولاً به یکی از این معانی آمده و معانی دیگری که هست متناسب با قضا و قدر نیست آنچنان که مردم بیان میکنن، معانی که مردم میگن، یعنی قضا رو به معنای بلا میگیرن یا قضا و قدر رو به معنی مثلا سرنوشت میگیرن یا قضا و قدر رو مثلا به معنای یک چیزی که حالا اون چیز آیا اساس لغوی داره یا نداره و هر اتفاقی که میفته این اتفاق رو به گردن قضا و قدر میاندازن و انسان رو از تحقیق پیرامون علت العلل پیدایش اون اتفاق باز میدارن، نمیذارن که انسان تحقیق کنه ببینه که برای چی اون مطلب اتفاق افتاد. مثال این گوناگونی هم زمین گفتیم که طرف مثلا ماشینش تصادف میکنه، میگن آقا قضا و بلا بود، میخواست جون تو رو جون تو میخواست از دست بره، به ماشینت خورد، ماشینت هم دست رفت، عیبی نداره، خونش میسوزه، مغازش میسوزه، اتفاقات دیگری میفته و اینا، حیوانی تو خونه داره میمیره، میگن قضا و قدر بود یا قضا و بلا بود، به این حیوان خورد، به تو نخورد، خدا رو شکر از این خورده. مثلا قضا و قدر به این معانی نیومد. اینجا یک مطلبی فقط هست که خب در جلسه گذشته نتوانستیم، یعنی فرصت نشد که پیرامون اون صحبت بکنه. اون مطلب اینه که خب ما چهار تا معنی داریم در باب قضا که هر چهار معنی در قرآن کریم به کار رفته. چهار معنی هم پیرامون قدر داریم که اون هم در قرآن کریم به کار رفته، هم چهار معنی، لکن اون معنی که در ذهن عوام مردم هست، عوام مردم هست، در بین هیچی که از این هشت معنی برای قضا و قدر موجود نیست. پس اون چه که مردم از معنای قضا و قدر برداشت میکنن برداشت صحیح هیچی بله نیست، برداشت ناسحیح هست. ولی یک مطلب هست و اون اینه که بعضی از مردم یک معنایی رو از قضا و قدر فهمیدن، میخوان اون معنا رو ابراز بکنن، شاید نمیتوانن، یعنی جمله ای نمییابن که اون معنایی رو که از قضا و قدر فهمیدن یا میفهمن یا کسی براشون توضیح داده بتوانن اون جمله رو بیان بکنن. دنبال یه جمله میگردن که مثلا اون معنای قضا و قدر رو بیان بکنن، بگن آقا این قضا و قدر به این معنا رو میخوایم بگیم. این دسته از مردم در واقع اون معنایی که از قضا و قدر در ذهنشون هست از بین این هشت معنا همون معنای حکم و ایجاد برای قضا و معنای اندازه‌گیری برای قدر هست. حالا اینا نمیتونن این رو ابراز بکنن، ایراد بکنن، بیان بکنن، اون مطلب دیگر است. یه عده‌ای از مردم رو داریم عرض میکنم، یعنی در ذهنشون مطالبی که میگن تقریبا این هست که آقا قضا و قدر میخوان اینو بگن، بگن که ازش معنای حکم و ایجاد در میاد، یعنی بین اون چهار تا معنی قضا ما حکم و ایجادی رو داشتیم، یکی از معانی قضا بود. در مورد قدر هم یکی از معانیش اندازه گیری بود. عده از مردم این معنا رو میخوان برسونن، این تو ذهنشون، و تقریبا میتونیم بگیم که دارن راجع به معنای قضا و قدر درست عمل میکنن، یعنی تقریبا به معنای واقعی خودش اون رو به کار میبرن. پس از بین چهار معنی قضا و چهار معنی قدر که عرض کردیم، اون چه که در ذهن عده از مردم هست با علما، که خب البته معنا قضا و قدر رو میدانند در جامعه، هم علمای جامعه هم عده از مردم که یه خورده درکشون بهتره و میخواد این معنای صحیح قضا و قدر رو بیان بکنن، اون معناش همینه که عرض کردیم، یعنی معنای حکم و ایجاد برای قضا، برای کلمه قضا، و معنای اندازه‌گیری برای کلمه قدر است. پس این که در جلسه گذشته عرض کردیم که انا کل شیء خلقناه بقدر، از آخرین آیات سوره مبارکه قمر اینو که بیان کردیم براتون، یعنی هر چیزی رو خداوند متعال با اندازه خاصی و به اندازه خاصی آفرید. این معنیه که عده از مردم این معنی رو میفهمن، درک میکنن، و اگر براشون قبل توضیح داده باشه میگن که همون گونه که ما توضیح دادیم شما همین توضیح رو برای اونا منتقل کنیم میفهمن. ممکنه یه عده که خیلی سوادشون اندک باشه، مثلا تو ذهنشون هم این کاشته شده که آقا حتما حتما قضا و قدر یعنی قضا و بلاست و اون معنی که خودشون دارن، اونا ممکن ما نتونیم تغییر بدیم، ولی این کسانی که به درک این مطلب نزدیکتر هستن اگه قدری براشون توضیح داده بشه میفهمن که آقا قدر یکی از معانیش اندازه‌گیریه و اون معنی که زیاد تو جامعه امر به کار میره اتفاقا همین معنی. قضا هم به معنی حکم و ایجاده که تو جامعه زیاد به کار میره، البته بین افرادی که تا حدودی درک این مطلب براشون ساده است و سوادش رو داره، که بگن آقا قضا به معنی حکم و ایجاده، یعنی خدای تعالی حکم کرده، ایجاد کرده یک شیء رو یا اشیاء متفاوته. حالا یک مطلبی رو اینجا ما توضیح بدیم که باز در جلسه گذشته نتونستیم پیرامون کلمه قضا این مطلب رو اینجا توضیحش بدیم. اون مطلب هم اینه، وقتی که ما میگیم خدای تعالی حکم کرده به بودن اشیاء، بودن مخلوقات، بودن موجودات، خوب توجه بکنیم، و ایجاد کرده اونها، یعنی این معنی واژه قضا هست. خب این حکم به ایجاد، یعنی وقتی حکم کرده که آقا فلان چیز ایجاد بشه، فلان موجود، فلان مخلوق ایجاد بشه، این حکم به ایجاد یه معنی دیگه هم داره که دوستان باید دقت کنه که این معنی تو فارسی زیاد به کار میره و اون معنی اراده هست. میگه آقا خدای تعالی حکم کرده به ایجاد فلان، یعنی چی؟ معنی دیگه اش اینه خدای تعالی اراده کرده که فلان مخلوق به وجود بیاد، فلان شیء یا اشیاء به وجود بیاد، فلان موجود یا موجودات به وجود بیاد. خداوند حکم کرده به ایجاد اینها، یعنی اراده کرده. بعضیا میپرسن که خود اراده یعنی چی؟ مثلا خب غیر از خدای تعالی مخلوقات هم اراده میکنن. شما اراده کردی در این مجلس بنشینی بحث قضا و قدر رو استماع بکنی، گوش بکنی، اراده کردی. یعنی چی اراده کردی؟ اراده اینجا به چه معنی؟ اینجا اراده به معنای خاص هست، یعنی شما خواستی بیایی اینجا در این جلسه بحث بنشینی استماع بکنی بحث قضا و قدر. همین مثلا با چه خدای تعالی به همین صورت خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده است، واژه دیگرش چی بود؟ قضا. قضای خدای تعالی تعلق گرفته بر این که یعنی چی؟ یعنی حکم کرده به ایجاد چی؟ معنی دیگرش یعنی چی؟ یعنی اراده فرموده است. باز معنی فارسیش یعنی چی؟ یعنی خواست پروردگار بر این تعلق گرفته که فلان کار عملی بشه، فلان موجود به وجود بیاد، فلان اشیا باشه. ببینید چند تا آیه در این زمینه میخونیم، خانم ها و آقایون خوب توجه بکنید. آیه 82 از سوره مبارکه یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما جز این نیست، این مطلب همینه که داریم میگیم، خدای تعالی داره میفرماید، امرو اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. میفرماید حقیقت جز این نیست که وقتی، یعنی شأن پروردگار اینجوره که زمانی که پروردگار اراده بفرماید، یک صلوات معبد بفرمایید، شأن پروردگار این است که خدای تعالی وقتی میخواهد موجودی به وجود بیاید، موردی اتفاق بیفتد، اراده میفرماید، یعنی خواستش بر این تعلق میگیره که آقا چیزی رو به وجود بیاد. خب وقتی میخواد چیزی به وجود بیاره، پروردگار چیکار میخواد بکنه؟ تفاوت خالق با مخلوق که ماییم چیه؟ ما باید بریم یه سری وسایل بخریم، امکانات تهیه کنیم، بودجه در نظر بگیریم، زمان براش بذاریم، کی شروع میشه این پروژه، کی تموم میشه. خب این مال مخلوقه. اما خالق چی؟ خالق خواستش تعلق میگیرد بر این که فلان مطلب محقق بشه. وقتی خواستش تعلق گیره یعنی خواست، یعنی چی؟ شما بفرمایید. یعنی اراده پروردگار. اراده یعنی چی؟ یعنی حکم به ایجاد. حکم به ایجاد یعنی چی؟ مسئله قضا، یعنی قضای پروردگار تعلق بر این گرفته، این درست. حکم به ایجاد کرد، اراده فرمود، خواستش تعلق گرفته بر این که فلان مطلب اتفاق بیفته. همین که خواست پروردگار تعلق میگیرد بر این که فلان موجود به وجود بیاید، دقت بکنید، تعلق گرفتن خواست همانا، به وجود آمدن همانا. یعنی بین اراده، دقت بکنید خوب، اگر حواستون اینجا نباشه این مطلب مهم رو نخواهیم فهمید، بدون این که ما زمانی رو اینجا داشته باشیم، بین اراده یعنی خواست پروردگار و محقق شدن اون چه که پروردگار اراده کرده و خواستش بر اون تعلق گرفته، اصلا زمانی وجود چی؟ نداره. زمان مخلوق پروردگاره، برا ما هست، برا پروردگار زمان وجود نداره. بله در جایی هست که پروردگار متعال خواسته، بازم ارادهش بر این تعلق گرفته که از زمان استفاده بکنه، مثلا در چند شبان روز آسمان ها رو مثلا بیافرینه فرزن، اگر اونجا زمانی هم باشد به همین صورته که اراده پروردگار تعلق گرفته از زمان اینجا استفاده کنه بنابر حکمت بالغه خودش. اما این گونه نیستش که همیشه اینطور باشه که وقتی پروردگار اراده میکنه که کره ای به نام کره زمین به وجود بیاد با نیروی جاذبه، با آب، با امکانات حیاتی، و این تا بخواد به وجود بیاد یک مدت زمانی رو میخواد. یعنی کره زمین که اراده پروردگار بوده به وجود آمدنش، به پروردگار عرضه بداره که چشم من به وجود میام، اما یه مقدار مهلت بدید. معنا نمیشه که شما خواستی ولی مهلت بخواید تا من به وجود بیام، نه اینجور نیست. هر پروردگار متعال بخواهد، خواستن همان، به وجود آمدن همان، زمانی این وسط ما نداریم. پس اینجا مسئله اراده پروردگار رو هم فهمیدیم که اراده یعنی چی؟ اراده یعنی خواست. در مورد ما هم اراده به معنی خواسته، یعنی ما اراده میکنیم یه کاری انجام بدیم، یعنی خواستمون تعلق میگیره بر انجام اون کار. ما میخواییم امسال در کنکور شرکت کنیم، اراده کردیم تو کنکور شرکت کنیم، یعنی خواست ما تعلق گرفته بر شرکت در کنکور سراسری. بنابر این که خواستمون تعلق گرفته، شروع میکنیم امکاناتش رو به وجود آوردن،
زمانی رو میگیریم تا بریم در کنکور شرکت کنیم، درس میخونیم، کتاب میخریم، کلاس میریم، کلاس بیرون میریم. اما در مورد پروردگار از اینجا به بعدش تفاوت میکنه. یعنی پروردگار متعال وقتی اراده فرمود، خواستش تعلق گرفت که چیزی به وجود بیاد یا چیزی محقق بشه، کاری انجام بشه، هر کاری هست، بین خواست و ارادش و تحقق اون امر اصلا زمانی موجود چی؟ نیست. این قضای پروردگار. یعنی قضای پروردگار که به معنای حکم به ایجاد هست، تعلق گرفته که آقا فلان کار انجام بشود. این معنی قضاست که تو ذهن مردم هم عده از مردم تقریبا همینه، ممکنه نتونن درست بر زبان بیارن. پس این آیه‌ای که خوندیم می‌فرماید آقا حقیقت جز این نیست که شأن آفریدگار جهان و جهانیان این است، هنگامی که اراده فرماید و بخواهد چیزی را، همین که بفرماید به آن چیز که باش کن فیکون، پس آن چیز بلافاصله تحقق پیدا میکنه، اصلا زمانی موجود نیست این وسط، بلافاصله اراده همان، تحقق همان. یه چیزی هم اینجا تو پرانتز البته بگیم که خب بدم نیست، بعضیا از عبارت کن فیکون در تخریب استفاده میکنن که این معنا معنای صحیحی نیست، معنای غلطیه. مثلا همچی میکنن آقا این ساختمونه چند وقت پیش ما میدونیم سالم بود، بعدن اومدن کن فیکونش کردن رفت، کن فیکون یعنی خرابش کردن، اصلا کن فیکون به معنی تخریب چی نیامده. این از اون معانی غلطی است که تو ذهن مردم به خاطر همون مسائل معانی غلطی که دنبالش نرفتن، مثل قضا و قدر که قضا و بلا معنی میکنن، این هم یکی از معانی غلطی است که تو ذهن مردمه. کن فیکون معنی اثباتی داره، ثبوتی داره. یعنی چی اثباتی ثبوتی؟ یعنی بودن، به وجود آمدن. زمانی که خداوند بخواد یه چیزی رو اراده کنه که باشه، ان یقول له، میفرماید، دستور میده به اون چیز که کن، باش، کن یعنی باش، فیکون پس میباشد، یعنی محقق میشود، زمانی هم این وسط نمیبره. خب این یه آیه. آیه دیگری در سوره مبارکه نحل هست، آیه 40 اگر من سورش اشتباه نکنم، که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. اینجا هم انما داره، یعنی جز این نیست. حقیقت اینه که قول ما، خدای تعالی خودش در بیان می‌فهمد قول خودش، قولنا، قول ما که آفریدگار جهانیم، این هست که هر چیزی که هنگامی که اراده کنیم آن چیز را که باشد و به وجود بیاید، دقت بکنید، به محض آن که بگوییم باش، ان نقول له کن، خود خدا داره خودش رو داره بیان میکنه، اوصاف خودش رو داره میکنه، وصف خودش رو خودش داره میکنه، ان نقول، یعنی ما که پروردگاریم بگیم کن باش، فیکون پس می باشد، بدون اینکه زمانی رو بخره و زمانی رو در بر بگیره. در آیه 117 سوره مبارکه بقره، اینها رو داشته باشیم که خیلی جالب و حساسه که خوب معنای قضا و قدر به معنای صحیحش در اذهان ما بنشین. می فرماید بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. پس کن فیکونی تو ذهن عوام مردم هم کنار بذارید، ببینید اصلا معنی واقعی کن فیکون چی. میفهمد خداوندی که به وجود آورنده زمین و آسمان است و هنگامی که حکم فرماید چیزی را، پس حقیقت جز این نیست که میفرماید هر آنچه را باش پس میباشد. وقتی بفرماید باش، اون چیز به وجود میاد، وجود پیدا میکنه، هست میشه، به وجود میاد، عینیتی پیدا میکنه. خب هستی پیدا میکنه. چرا؟ پروردگار فرموده کن فیکون هست، پس به وجود میاد، زمان نمیخواد. این آیاتی که خوندیم در واقع به ما این رو میفهمانه که ایجاد اشیاء تماما به اراده و حکم و قضای آفریدگار جهان و جهانیان. معنی قضا رو میخواییم عرض بکنیم، دقت بکنیم. پس این معنا از قضا که الان توضیح دادیم با این آیاتی که خوندیم که به معنای حکم به ایجاد هست، یعنی حکم میفرماید به این که ایجاد بشه چیزی، در واقع همونطور که اول بحث عرض کردیم همون اراده آفریدگار مهربان هستش. از طرفی این مطلب هم روشن کردیم، معنی قضا الان خوب جا افتاد، حالا معنی قدر، این مطلب هم روشن کردیم که هر چیزی رو که پروردگار متعال میآفرینه تمامش، یعنی وقتی که به وجود آمد، حکم به ایجاد که شد، اراده پروردگار بر اون چیز تعلق گرفت، بلا فاصله اون چیز به وجود آمد، این رو هم میدونیم که خداوند مسئله قدرش هم در کار هست، مسئله به نام قدر هم هست. قدر یعنی چی؟ یعنی وقتی که این لیوان خداوند اراده فرمود، فرض میکنیم لیوانی خلق بشه، این لیوان خلق شد و به وجود آمد، این مسئله قضای خداست. قدرش چی هست؟ قدرش هم بلا فاصله پشت سر قضایش هست. قدر به چه معنی؟ به معنی این که خداوند متعال اندازه گیری کرده که این چیزی که باید به وجود بیاد اگر تعداد هست، عددی هست، در چه تعدادی به وجود بیاد، چه مقدار به وجود بیاد، حجمش چقدر باشه، ارتفاع و قد و عرض و طولش، اینها به چه مقدار باشه، از چه ترکیبی باشه، در کجاها بتونه این به کار بره. دقت بفرمایید، این مطلب هم میشه قدر پروردگار. پس قضا همیشه با قدر هست، باید هم اینطور باشه. میگن قضا و قدر، یعنی اول شی به وجود میاد، بلا فاصله که به وجود آمد قدر در کنارشه، یعنی اندازه‌گیری بشه که این مقدارش چقدر باید باشه، تعدادش چقدر باید باشه، وزنش چقدر باید باشه، در کجا باید به کار بره، چه ترکیبی رو باید این در واقع مشمول باشه، با چه ترکیبی این ساخته شده باشه. و مثالش هم زدیم، گفتیم که آقا جون، میگیم قضای خداوند، خوب توجه بکنید، اگر در این مجلس کسی قضا و قدر رو نفهمه، من گمان نمی کنم در هیچ مجلس دیگری قضا و قدر رو بفهمه. از بس داریم مثال میذاریم و ساده صحبت میکنیم، فقط حواس جمع و تمرکز بالا میخوام. مثال هم زدیم، گفتیم خوب دقت کنید، میخوام الان توی مصادیق و مثال هامون رو بیاریم در قالب قضا و قدر بگنجونیم. قضا قدر، عرض کردیم که خداوند متعال، دقت کنید، ارادش تعلق گرفته، خاصش تعلق گرفته بر این که چیزی بیافریند به نام ماهی، ماهی های متنوع بیافریند. خب فرموده کن، ماهی به وجود اومده، فیکون، بلا فاصله ماهی به وجود اومده، 100 رقم ماهی، 200 رقم ماهی، ماهی به وجود اومده. قدر خداوند اومده وسط، وسط. قدرش چیه؟ این که حالا همین خدایی که اراده کرده که ماهی خلق بشه، ارادش بر اینم تعلق گرفته که قدر باشه در کنار قضا، یعنی اندازه گیری کرده که این ماهی چند نوع باشه، یک، چقدر طول و عرض و حجم داشته باشه، دو، در کجا زندگی بکنه، سه، چه مقدار از این ماهی قابل خوراک برای انسان ها باشه، چه مقدار نباشه، چهار، پنج، این ماهی زاد و ولدش به چه صورت باشه، 6 7 10 15، چیزای دیگه، تمام اینا تو قالب قدر هست. قضا مرحله اول به وجود آمدن ماهی، قدر اندازه‌گیری این که ماهی باید چه مراحلی رو طی بکنه. بعد این مثالو زدیم، گفتیم آقا اگر مسئله قدری در کار نبود، صرفا حکم به ایجاد بود که ماهی به وجود بیاد، طلا به وجود بیاد، اما اصلا اندازه‌گیری در کار نبود، تمام عالم به هم می‌ریخت. البته نمی‌خوام بگیم که خدای تعالی این کارو می‌کرد، چون خدای تعالی که حکیم هست، عرض به خدمتتون که به حکمت بالغش این کارو انجام میده. مسلماً عرض به خدمتتون که میاد وقتی که ایجاد می‌فرماید، تمام زوایای کار در نظر می‌گیره. ما داریم فرض می‌کنیم که چیزی به نام قدر نداشتیم، فرض هم میکنیم که خدای تعالی بنا بود که مثلا اینا رو همینطوری آزاد بذاره که هر مقدار میخواد هر چقدر میخواد خلق بشه آفریده بشه. اصلا شما ببینید نظام عالم به هم میریخت. مسئله قدر در کنار قضا برای اینه که خدای تعالی اندازه‌گیری میفرماید، هم قضا داره هم قدر داره. خدای قضا و قدر هست، یعنی خدای ایجاد کننده و خدای اندازه‌گیری کننده. مثال زدیم گفتیم ببینید انسان و خداوند خلق کرده اما زاد و ولد انسان رو کنترل کرده، قدرش آمده زاد و ولد انسان رو اندازه‌گیری کرده. ماهی هم خلق کرده، زاد و ولد ماهی رو هم خداوند کنترل کرده. ماهی در هر مرحله، حالا بعضی از انواع ماهی ها 3000 تا تخم میذاره، بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر. آدمیزاد در هر مرحله خیلی دیگه بخواد جنس مؤنثش زایمان بکنه، مثلا یه وقتی میبینی دیگه از 10 قلو که دیگه بیشتر نمیذاد، خیلی بخواد که زایمانش زیاد بشه میگه آقا 10 قلو. این قدر پروردگار. اگر این انسان به اندازه اون ماهی میخواست زاد و ولد داشته باشه، الان کره زمین که هیچی، مشتری هم هیچی، زحل هم هیچی، مریخ هم هیچی، کره ما با همه این از خدمتتون که قمرهای این سیارات هم جای انسان چی؟ بله؟ بله؟ نبود، جاش نمیشد. قضا و قدر، اندازه‌گیری این که چقدر باید بشه. مثال زدیم گفتیم قضای پروردگار اینه که اکسیژن رو خلق کرده در کره زمین، آب رو خلق کرده در کره زمین، اما قدر هم در کنارش، به قدر خودش اکسیژن رو اندازه‌گیری کرده، آب رو هم اندازه‌گیری کرده. اگر اکسیژن به اندازه آب خلق شده بود، در هر روز صدها هزار نفر انسان میمرد و از دنیا میرفت. چرا؟ برای اینکه انسان‌ها نیازشون به اکسیژن چندین برابر چی هست؟ آب هست. ولذا آب رو قدر خداوند به اندازه‌گیری مشخص، اکسیژن رو به اندازه‌گیری مشخص خلق کرد. این میشه قضا، این میشه قدر. دقت فهمیدید چی شد؟ یک صلواتی محبت بفرمایید. خب پس ما معنای قضا و قدر رو به خوبی انشاءالله متوجه شدیم. گمان نمی کنم دیگه در معنای قضا و قدر مشکلی داشته باشیم. و فهمیدیم اون چرا که در ذهن مردم هست، که مردم عوام البته هستن، که تصورشون این هستش که قضا و قدر یه شمشیر برانیه که اسباب رو قطع میکنه. این تصور مردم عوام هست. تا میگی کسی به مسافرت رفته مثلا بین راه ماشینش تصادف کرده، بلا فاصله مردم این شمشیر بران میارن به نام قضا و قدر. مردم عوام میگن آقا قضا و قدر بوده، ضرر مالی و جانی قضا و قدر بوده. عرض به خدمتون که این شمشیر بران برای اون دسته عوام مردمه که شده قضا و قدر در دست این عوام الناس، که هر جا خواستن این شمشیر رو فرود میانن تا یه اتفاقی میفته میگن قضا و قدر بوده. ما در این مجلس متوجه شدیم که قضا و قدر اصلا به معنای این شمشیر بران، به معنای اون چرا که در ذهن عوام و ناس، عوام مردم هست، چی؟ نیست. قضا معنیش حکم به ایجاد، اراده و خواست پروردگاره. قدر هم اندازه‌گیری اون چرا که به وجود آمده در اندازه مشخص. انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیزی رو که ما خلق کردیم با اندازه گیری. اکسیژن مقدارش باید تو کره زمین مشخص باشه مردم بتونن زندگی کنن، آب باید مشخص باشه، طلا هم ما خلق کردیم اما طلا رو به اندازه آب خلق نکردیم، نیاز مردم اینقدر که به آب هست به طلا نیستش، و چیزهای دیگه الی آخر. ماهی باید 3000 تا تخم بذاره، انسان باید زاد و ولدش یک فرزند باشه در هر مرحله که به دنیا میاره. خیلی اگر عرض به خدمتتون که زاد و ولدش رفت بالا خارج از طبیعی شد، 2 تا 3 تا 4 تا مثلا دیگه خیلی فرض نزدیک به محال، مثلا بگیم 10 قلو زایده انسانی، دیگه بالاتر از این نیست. این اندازه‌گیری مشخص است. خب یک مطلب دیگه هم اینجا میمونه که این رو هم ما در این مجلس انشالله توضیح بدیم که در باب قضا و قدر گمان نمی کنم دیگه مطلبی البته اجمالا به صورت مختصر دیگه چیزی باقی مونده باشه. یه صلوات بلند بفرستید تا این رو هم عرض بکنیم. خود قضا بر دو قسمه، یعنی اراده و خواست پروردگار و همچنین اون معانی که کردیم برای قضا، این بر دو قسم هست. این رو حتما بدانید، حفظ داشته باشید همیشه. یک، قضای محتوم. محتوم با های جیمی و تای منقوطه یعنی قضای حتمی یا حتمیه. دوم، قضای معلقی یا قضای تعلیقی در واقع، حالا بیشتر معلقی میگن یا قضای معلق. دو نوع قضا مدر، قضای محتوم و قضای معلقی یا معلق. قضای محتوم چیه؟ خب معنای قضا رو که دونستیم، حالا داریم تقسیمش رو میخواییم توضیح بدیم. علما میفهمند که قضای محتوم عبارت هست از اون امور تکوینیه. امور تکوینیه نه، اون چی که خداوند متعال خواستش تعلق گرفته، اینها رو آفریده. کره زمین، آب، اکسیژن، خاک، عرض به خدمتتون که چیزهای دیگه هر چی که هست، موجودات، مخلوقات، اینها رو آفریده به صورت تکوینی، یعنی که تحت تسلط خودش و یک دستور به اینها داده تا روز قیامت اینها به همون دستور عمل میکنن، اصلا از هیچ کس دیگه حرف گوش نمیکنن. من میخوام خود ساده تر بگم که همه متوجه بشن. مثل چی؟ امور تکوینیه مثل چی؟ توجه بکنید، مثل حرکت کره زمین، حرکت سیاره خورشید، حرکت کره ما. آقا من از شما سوال میکنم، کره زمین به قضای الهی خلق شد، سیاره خورشید هم همینطور، کره ما هم همینطور، کرات دیگه هم همینطور، به قضای الهی خلق شدن، به وجود آمدن. سوال اینجاست، من از شما سوال میکنم، آیا شما میتوانید جلوی حرکت کره ماه رو بگیرید؟ میتونید جلوی حرکت کره زمین رو بگیرید؟ میتونید حرکت خورشید رو متوقف بکنید؟ من میخوام اینو بگم، حتی بنده و شما نمیتوانیم به کلیه های خودمون که داره تصویه میکنه سمومات بدن ما رو، نمیتونیم دستور بدیم. یا نمیتونیم بگه آقا الان ساعت 4 من یه چرتی میزنم آقایون کلیه ها شما یه چرتی بزنی. گوش نمیدن، به حرف من و شما گوش نمیدن. اینا موجودن، مخلوقن، حیات دارن، زندن، ولی گوش به دستور من و شما نمیدن. قلب ما هم همینطور، مگه با خارج از مسیر طبیعی اینها رو متوقف بکنیم؟ یه چاقوی برداریم ببریم کلیه ها رو از رو، قلبمون رو سوراخ بکنیم از بین ببریم، خارج از مسیر طبیعی، یعنی به زور به اجبار متوسل بشیم و اینا حرف ما نمیشنم. قلب، کلیه، کبد، اعضا و جوارح بدن، اونایش که باید تکمیناً کار بکنن تا ما زنده باشیم، اصلا گوش به حرف ما نمیدن، اصلا گوش نمیدن. اما در همین بدن یک اموری هست که تکوینی نیست در مقابل این مطالب که عرض کردیم، مثل چشم به هم زدن، چشم رو بستن و چشم رو واگشتن. ما میتونیم چشممون رو ببندیم، میتونیم چشممون رو باز بذاریم، این به حیات ما بستگی نداره، ولذا این دیگه امور تکوینیه نیست که شما چشمتو بخوای ببندی چشمتو واگشتی، دست شماست، میتونی با چشمتو ببندی، به اختیار شماست. اما یه چیزایی توی عالم وجود به اختیار شما نیست، حرکت کره زمین به اختیار شما نیست، آتش فشان فلان کوه به اختیار شما نیست، اصلا جزر و مد به اختیار شما نیست، اصلا اینا یه چیزاییه که خیلی زیاد تو عالم وجود، اینا رو میشن امور تکوینیه، یعنی چیزایی که اصلا به اختیار ما نیست، ما توش دخل و تصرفی اصلا نداریم، نمیتونیم به اینا دستور بدیم، امر و نهی بکنیم، اینو میگن امور تکوینیه. خب قضای محتوم عبارت هست از امور تکوینیه که آفریدگار مهربان ما حکم فرموده است به ایجاد اونها، به همان طوری که اندازه‌گیری و قدر و تقدر، یادتون باشه که واژه دیگه‌اش تقدیرم هست، یعنی وقتی میگیم تقدیر فرموده یعنی قدر فرموده، قدر با قاف البته، یعنی اندازه‌گیری کرد، تقدیرم همین. پروردگار مهربان ما حکم فرموده است به ایجاد آنها به همان طوری که اندازه‌گیری و تقدیر فرموده است و بر اساس حکمت و مصالح خودش مقرر فرموده که اون اشیاء که ایجاد کرده به قضای خودش و به قدر خودش اندازه‌گیری کرده به همون حال ثابت بمونه. این امور تکوینیه، این قضاش، این قدرش، این قضای محتومه. یعنی چی؟ یعنی به قضای حتمی این کارو کرده. خوب دقت کنید مثال که بزنم روشن بشه. خداوند متعال چیزی خلق کرده به نام آتش. آتشو من و شما که خلق نکردیم. کسی هست از شما که بگه من آتشو خلق کردم؟ آتش که شما خلق نکردید، منم که خلق نکردم. آتشو خداوند تبارک و تعالی خلق کرد. خب ممکنه بشر کشفش کرده باشه، خلقش نکرده که. خب آتشو خلق کرده، یک خاصیتی به قضای محتوم در آتش قرار داده. قضای محتوم پروردگار در مورد آتش اینه، خواسته از روز اولی که آتش رو خلق کرده تا روز قیامت که این آتش رو، آتش دنیا رو داریم میگیم، از بین خواهد برد، اون روز تا اون روز اراده پروردگار تعلق بر این گرفته که این آتش حتما چند تا خاصیت داشته باشه. یک که مهمترین خاصیتش هم هست، بقیهش هم لازم نیست ما بگیم وقتمون گرفته میشه، اینه که حتما سوزنده باشه، سوزان باشه، آتش دست رو بسوزونه، پا رو بسوزونه، اشیاء رو بسوزونه. این خاصیت آتش. پس قضای پروردگار و قدرش، اما چه قضایش؟ قضای حتمی، یعنی حتما آتش اینه. شما هر کاری بکنی، قربون صدقه آتش بری، بالاترین پولا رو هم بریم رشوه بدیم خدای نکرده به یک کسانی یا به دانشمندان مختلف، بگیم آقا جلوی سوزندگی آتش رو بگیم، میگه هر کاری از من بخواهی مثلا بخواه، ولی اینو نخواه که من بتونم سوزان بودن و سوزندگی رو که خاصیت آتش از آتش چیکار کنم بگیرم. این قضا قضای حتمیه، یعنی هیچ کاریش نمیشه کرد، دست به ترکیب آتش شما نمیتونی بزنی که خاصیتش ازش بگیری. آتش رو میتونی کنترل کنی، میتونی آتش رو تو خونه خودت بیاری، ظرفی براش رو، همین کارا میتونی بکنی. عرضمون خاصیت آتش، خاصیت آتش رو نمیتونی ازش بگیری. این قضا قضای محتوم. یک مثال دیگه عرض میکنم، آب رو پروردگار متعال طوری خلق فرموده که حتما تر باشه. شما دستت تو آب که بزنی تر میشه، امکان نداره شما دستتو تو آب بزنی، دستتو، نه با دستکش و فلان که بریم هی اشکال درست کنیم برای خودمونا، دستتو بدون هیچ مانعی به آب بزنی به آب و تر نشه. به هر دانشمندی هم که بگه آقا آبو یه کاری بکن من دستام بزنم توش تر نشه، میگه آقا این خاصیت آبه، من نمیتونم جلو این کار رو بگیرم، هیچ کاری با دست من بر نمیاد. میتونم آبو تحت فشار عرض خدمت به درجه سانتیگراد بذارم، هوای سرد به او بدم، یخش بکنم، منجمدش بکنم، ولی خاصیت تر بودن آب و ازش چی؟ نمیتونم بگیرم. این قضای حتمیه، تا روز قیامت آب تر، تا روز قیامت. پس اینا هیچ کدوم به اراده ما نیست، اینا امور چی هست؟ عرض کردیم تکوینیه، یعنی کون، امور عالم. اینها تماما امور تکوینی از اختیار ما خارج هست. به حسب حکم و فرمان الهی بر حال خودشون و اون خاصیتی که پروردگار متعال به اینها عنایت کرده به اون ثابت هم. ثابت. تا کی؟ تا روز قیامت که این عوالم کلن منهدم میشه و از بین بره. اینو بهش میگن قضای حتمی. دیگه چه چیزی جز قضای حتمیه؟ خیلی چیزها از امور تکوینیه یکی دیگرش هم عرض به خدمتون که نیروی جاذبه است. شما تسبیحی رو داشته باشید، مثل بنده این تسبیح رو میگیرم دستم، امکان نداره شما این تسبیح رو از این بالا، ما بهش میگیم اینجا بالا که از دستمون میگیریم بلندی، این تسبیح رو ما بیاندازیم این تسبیح پایین نیاد، امکان نداره. اینو بهش میگن نیروی جاذبه. نیروی جاذبه رو خدای تعالی به قضای خودش خلق کرده، آفریده، به قدر خودش هم اندازه گرفته. اندازش چیه؟ که اینو وقتی شما میاندازی این میاد پایین، سرعت پایین اومدن اینم به قدرش اندازه گرفته که این به شدت یهو پایین نیاد بخوره نابود بشه. این دقت هم بکنید در این امور که اندازه افتادن اینم خدای تعالی اندازه گرفته که سرعتش چقدر باشه، چیزی که ممکنه ما درش تعامل نمی کن. این نیروی جاذبه مخصوص کره زمین هست، اما شما برو کره ماه، همین تسبیح رو فضانورد از جیب فضایی خودش در میاره، همین اینجوری میاندازه، اینجا افتاد رو زمین، اونجا تسبیح همینجوری میاندازه، تسبیح معلق وسط هوا هست داره میگرده، از سفینه فضایی میاد بیرون، معلق در بین هوا هست، باید در حالت تعلیق یاد گرفته باشه که چه کار بکنه و چجوری انجام مسئولیت بکنه، کارش نمیتونه بکنه. اونجا نیروی جاذبه خلق نکرده پروردگار برای کره ماه، اما اینجا برای کره ماه که کره زمین هست نیروی جاذبه خلق کرده، به قضای خودش و به قدرش اندازه‌گیریش هم کرده که چقدر باید جاذبه داشته باشه کره زمین. این جاذبه رو بین کرات هم تقدیر کرده به قدر خودش، به اندازه گیریش اینقدر دقیقه. اگر حساب کردن یک درجه جاذبه گردشی کره ماه نسبت به خورشید کم و زیاد بشه، آنن کره زمین جذب خورشید میشه، یعنی میره میره نزدیک میره تو کره خورشید، حل میشه، نابود میشه، منهدم میشه. اینا در یک معیارهایی، در یک موقعیت‌های خاصی از نظر اندازه‌گیری اینا دارن میچخن، در یک بین خودشون هم این نیروی خاص جاذبه‌ای دارن، نه اون جاذبه‌ای که ما در کره زمین داریم. یهو برای اینکه جذب هم نشن تو معیارهای خودشون باشن، خداوند تقدیر کرده به قضای حتمی که اینا باشه، ما هم هیچ دخالتی نداریم تو این کار، نمیتونیم هم داشته باشیم. در مورد آتش و آب و نیروی جاذبه ما دخالت نداریم، ما هم چی کنیم؟ بگیم آقا یه دانشمندی، آقا بیا شما یه کاری کن، ما این تصویر رو میندازیم وسط هوا این نیاد پایین، شما پا چه دانشمندی هستی؟ میگه این امور تکوینی است، قضای حتمی پروردگار بر این تعلق گرفته که نیروی جاذبه تا روز قیامت باشه، ما هیچ کاریش نمیتونیم انجام بدیم، این میشه قضای حتمی. در مقابل قضای حتمی قضای معلقی داریم، یا معلق یا تعلیقی. یعنی چی؟ عبارت هست از امور دیگری است در عالم وجود که اینها مشروط به شرطی هستند. یعنی چی؟ به عبارت دیگر پروردگار متعال وجود آن امور را معلق بر امور دیگر کرده، یعنی اگه میخوایم فلان چیز وجود داشته باشه حتما باید یه چیز دیگه وجود داشته باشه تا این چیز که ما اراده کردیم به وجود بیاد. اینو میگن قضاهای تعلیقی، قضای معلق، قضای معلقی، قضای حتمی نیست. مثل چی؟ میگه آقا جون ما میخوایم چوب بسوزد، چوب بسوزه، میگه اگر بخوای چوب بسوزه، سوختن چوب قضای حتمی نیست، یعنی به این معنا که خود چوب رو شما اراده کنی بذاری یه گوشه خودش شروع کنه به سوختن، این جزء قضای پروردگانی، پروردگار همچین اراده ای نفرمود. میگه باید چیکار کنیم؟ میگه حتما حتما برای عمل سوختن چوب، چوب را در کنار آتش قرار بدی، این دوتا همدیگر رو لمس بکنن، شروع کنه چوب به سوختن. پس سوختن چوب مشروط به قرار گرفتن چوب در کنار چی هست؟ در کنار آتش هست، آتش نباشه چوب نمیسوزه. اینی بهش میگن قضای معلق. ما میخوایم چوب رو تر بکنیم، مثلا باید چوب رو در کنار چی قرار بدیم؟ در کنار آب قرار بدیم تا خیس بشه چوب. اگر نه چوب خیس نمیشه، تر نمیشه. پس سوختن چوب معلق شد به قرار گرفتن در آتش، تر شدنش و خیس شدنش معلق شد به قرار گرفتن در چی؟ در آب هستش. یه مثال هم اینجا میزنیم. ببینید بعضیا این قضای محتوم و تعلیقی رو با هم اشتباه میکنن و لذا یک معنای اشتباه از قضا و قدر تو ذهنشون. شما در نظر بگیرید خداوند متعال آهن رو آفریده. آهن یک جسم بسیار سخت، خب، و خواسته که این جسم به همین مقدار که البته سخت هست تا روز قیامت قضای حتمیش اینه که سخت باشه تا روز قیامت. حالا دقت بکنید، فرموده اگه یه چیز نرمی این روی این آهن قرار بگیره، یه آهن دیگه روی اون چیز نرم قرار بگیره که البته اون چیز نرم به واسطه آهن ما بخوره با آهن از بین بره، این مطلب اتفاق خواهد افتاد. خلافش اینی که اتفاق نیفته، مگه معجزه بشه؟ که اصلا بحث معجزه فرق میکنه اینجا، ما به بحث معجزه ارتباطی نداره بحث ما. ببینید میفرماید که ما یه مثالی میزنیم تا بیان روشن‌تر بشه. میگیم که آقا یک فردی میره روی ریل راه آهن، ریل آهن سخت، سر خودشو میذاره روی ریل راه آهن، قطار میاد میخواد از روی سر او عبور بکنه. به این فرد میگه آقا سرت روی ریل راه آهنه، ریل یک آهن سخت، قطار هم داره میاد. میگه چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا قطار میاد سر شما رو له میکنه روی ریل راه آهن میرود. این فرد میگه نه خیر، من میرم سرم رو رو ریل راه آهن میگذرم، قطارم بیاد از رو سر من عبور بکنه. اگر تقدیر خدا، قضا و قدر خدا این باشه که من بمیرم میمیرم، له میشه سرم. اگه قضا و قدر خدا این نباشه، من زنده میمونم. ما میخوایم بگیم این طرز فکر چیه؟ اشتباه هست. چرا؟ برای این که خداوند قضای حتمیش بر این هست که حتماً حتماً دو تا آهن اگه میونش مغز انسان قرار بگیره، چیزی نرمی مثل مغز انسان، گوشت انسان، بدن انسان، اگه اون آهن رو که آهن قرار بگیره، تا روز قیامت قضای حتمی که این گوشت بدن انسان یا مغز انسان رو له میکنه از بین میبره. خلاف این هم اتفاق نخواهد افتاد. این قضای حتمی پروردگار. اینجا چند تا مطلبه، اینو خواهش میکنم یادداشت بکنیم که داشته باشیم در مورد قضا و قدر با این مثالی که زدیم. میخوایم رو همین مثالم تکیه بکنیم که مطلب خوب خوب جا بیفته. قضا و قدر خدای تعالی تعلق گرفته بر این مطلب که آهن یک جسم سفت و سنگین باشه. شما آهن رو با پنبه در نظر بگی، پنبه قضای پروردگار برای این تعلق داره پنبه سبک باشه، ولی آهن یه جسم سخت و سنگینه. این از مقدرات حتمی است، یعنی قضای حتمی پروردگاری که آهن همیشه هم سفته هم چیه؟ سنگین هست، سبک نیست. از اون ور خدای تعالی مقدر فرموده که جمجمه سر انسان به نسبت نرم و رقیق باشه، مثل آهن سفت و سنگین چی؟ نباشه. اینم قضای حتمی پروردگار. شما به من جواب قضای حتمی رو و تعلیقی رو بدید. اینم قضای حتمی. هر جاش تعلیق بود ممکن من یا اشتباه بگم، ببینم تست کنم ببینم شما حواستون هست یا نه. اینم از مقدرات حتمیه. پس یه بار دیگه میگیم قضای این که آهن سفت و سنگین باشه قضای چیه؟ حتمیه. قضای این که جمجمه سر ما نرم و رقیق باشه چی هست؟ قضای حتمی هست. خدای تعالی سوم تقدیر فرموده، مقدر فرموده که اگر یک چیز رقیقی مثل سر ما روی ریل راه آهن قرار بگیره و قطارم بیاد با اون، عرض به خدمتون این که آهن خودش از روی این سر ما عبور کنه، سر ما بین دوتا ریل دوتا آهن قرار بگیره، یکی ریلی که خود اون چرخ قطار، خداوند مقدر فرموده که این جمجمه سر ما متلاشی بشه و از بین بره. این قضا حتمیه یا تعلیقیه؟ بله؟ حتمیه. حتما این اتفاق میفته. هر کی میگه تعلیقیه بره سرش بذاره رو ریل راهن باعث قطار بیاد بین انجام میپذیری یعنی. این قضا حتمی تعلیقی نیست، این هم میشه قضای حتمی. چند تا چیز شد اینجا نوشتیم؟ سه تا. چهارم، خداوند متعال مقرر فرموده وقتی سر بنده و شما، بنده و شما این نوعی که این کار رو انجام دادیم، وقتی متلاشی شد بلا فاصله حیات ما قطع بشه و ما بمیریم، اصلا زنده نباشیم، چون جمجمه متلاشی شده از بین رفته. این قضا حتمیه یا تعلیقیه؟ این قضا هم حتمی، بحثی درش نیست. قضا و قدر خدا بر این تعلق گرفته. پنجم، قضا و قدر خداوند بر این تعلق گرفته. خداوند متعال مقدر فرموده که شما، یعنی بنده و شما، در رفتن به سمت ریل راهان و گذاردن سرمون روی ریل مختار باشیم، اختیار داشته باشیم که دلمون میخواد بریم این کار رو انجام بدیم، سرمون رو ریل بذاریم قطار بیاد رو سر ما رد بشه، یا نریم سرمون رو ریل نگذاریم، یا اگر رفتی سرمون رو ریل نگذاریم وایسیم کنار ریل قطار رو تماشا کنیم. در این زمینه خداوند مقدر فرموده که بنده و شما آزاد باشیم، بخوایم این کار انجام بدیم نخوایم این کار انجام بدیم. این قضا حتمیه یا تعلیقیه؟ تعلیقیست. تعلیقی چرا؟ برای اینکه ما آزادیم، بخواهیم میرویم نخواهیم نمیرویم. از بین رفتن سر ما مشروطه برای اینکه ما بریم کنار ریل راه ها سرمون زن رو ریل، اگه نریم این کار رو کنیم از بین نمیرم. پس ما آزاد هستیم، آزادی ما به قضای تعلیقی پروردگاره، یعنی مرگ و زندگی ما در چنین مثالی که زدیم بستگی به اراده و انتخاب ما داره. خواسته که ما انتخاب کنیم که آقا این کار انجام بدیم یا این کار انجام ندیم، اینو بهش میگن قضای تعلیقی. پس قضای حتمی در امور تکوینیه شد، قضای تعلیقی در اموری که مشروط به شرط و یا شرایطی هست که حتما چیز دیگری باید باشه تا این مطلب محقق بشه و به وجود بیاد. این دو قضا، قضای حتمی و تعلیقی بودن. حالا میخوایم اینو از ذهنها بیاریم بیرون. پس کسی که همچی میکنه، آقا کنکور قبول شدی؟ میگه نه آقا من کنکور قبول نشدم، خیلی درسم خوندم رفتم اونم نفر چندمشون قبول نشدم. میگه قضا و قدر بوده، عیبی نداره. ما میگیم نه آقا این قضا و قدر نبوده، این قضای تعلیقیه، یعنی اگر شما یه خود بیشتر خونده بودی کنکور چی؟ قبول نشد. وقتی قبول نشد قضای حتمی پروردگار اینه که شما نباید امسال قبول بشی. ما میگیم همچین چیزی نداره. شما با ماشین میرفتی تو جاده تصادف کردی، میای خونه میگه رو ماشین تصادف کرده، اینا میگه الهی قربونت برم، مادر شما پدر شما همچون دورت بگردم، ابی نداره، قضا و بلا بود، قضا و قدر بوده، خورده به ماشینت. ما میگیم این قضا، قضای چیه؟ تعلیقیه، یعنی که یک علتی به وجود آمده که این ماشین تصادف کرد. اصلا امکان نداره ماشین بدون علت تصادف بکنه. یا کارکنان ایران خودرو فلان پیچشو نبستن، یا سر فلان شیلنگو چی نکردن، یا ماشین آتیش گرفته، یا اون پیچه رو نبستن مثلا ماشین در رفته لاستیکش بالاخره خورد، یا خورده به کنار جاده، یا خورده به درخت، یا ماشین جاده لغزنده بوده، یا گازوئیل ریخته بودن یادشون رفته جمع بکنن، یا عرض به خدمتتون که یه ماشین اومده سبقت بگیره، یا ماشینی شما رو ترسونده، بالاخره یه عاملی به وجود اومده. پس تصادفات، حوادث، سوانه، بلایا، تمام و تمام اینا علت داره. حتی زلزله علت داره. یه جا انرژی زمین، کره زمین، یک گوشه از کره زمین ذخیره میخواد آزاد بشه. میخواد آزاد بشه، یک آن آزاد میشه، زلزله صورت میگیره. این بستگی به اون انباری که این انرژی درش ذخیره شده داره. خیلی زیاد میشه یه زلزله 8 ریشتری میادش مثلا، کمتر بشه کمتر 3 ریشتری 4 ریشتری فلان، تمام اینا علت داره. اینا اینجور نیستش که بگیم قضا و قدر پروردگاری بوده که اینجور بشه، قضای حتمی بوده که اینجور بشه. نه، این قضا، قضای تعلیقی است. یعنی اینکه اگر ما در این زلزله اگر مورد خود زلزله اومدن، یک مطلبی است که خداوند مقدر فرموده به قضای حتمی که زلزله بیاد، یعنی انرژی زمین آزاد بشه. اما به قضای تعلیقی برای ما مقدر فرموده که اگر ما پیشبینی زلزله رو بکنیم جلوتر، ساختمونمون رو محکم بسازیم، اتفاقی برای ما نیفته. اگر نکردیم این کار رو، مسلما ما مشمول اون قضای تعلیقی میشیم، از بین میریم و هلاک میشیم، نابود میشیم، میمیریم. به هر حال این مطلب رو دقت داشته باشیم که معنای صحیح قضا و قدر چیز، اون مقداری که توضیح دادیم اجمالا، و اون چی که در بین عوام مردم تو ذهنشون هست، اون معنا چیست و اون معنا ناصحیحه، و این معنایی که عرض کردیم با آیات قرآن و لغت و مثالایی که زدیم، معنای صحیح قضا و قدر اون چرا هست که خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله همه دوستان خوب متوجه شده باشن این بحث رو. تا بحث آینده، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Oh, my God.